به محض انتشار بسیار مورد پسند قرار گرفت و چند بار از روی این اثر فیلم ساخته شد. بسیار سپاسگزارم دوستان عزیز که با این برنامه تالار آینه هم همراه بودید. به شما کتاب گوش پشت نوتردام اثر جاودانی ویکتور هوگو رو معرفی کردم. دوستان اگر شما هم پیشنهادی دارید و مایل هستید کتاب خاصی از نویسنده به خصوصی در این برنامه معرفی بشه، خواهش میکنم برای ما پیامک بفرستید به 30900 و یا اگر دیدگاهی درباره برنامه تالار آینه دارید با تلفن 162 تماس بگیرید و درباره این برنامه‌ای که در حوزه کتاب و کتابخوانی تقدیم شما میشه از رادیو ایران دیدگاه خودتون رو مطرح کنید. با یک جمله از کتاب گوش پشت نوتردام با شما خداحافظی میکنم: هرگز اشخاص کوچک را از انجام کارهای بزرگ منع نکردند، چلچله با آن کوچکیش از دریا عبور میکند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
وقت بخیر، اینجا رادیو ایرانه. با برنامه بعدی همراه باشید.
دوباره ما از تو خبر گرفتیم، یه کار تازه در نظر گرفتیم، پارک سایی یه جای با کلاسه برای گپ زدن، یه جای خاصه، یه پاتوق برای اهل دلا، یه جای با صفا واسه با حالا، یه جا که حالت اونجا خوبه خوبه، دلت با نبض رادیو میکوبه.
نام و یاد خدا آرام بخش دلهاست. سلام به روی ماه شما مردم عزیز و پرمهر ایران زمین. امیدوارم که تمام لحظه هاتون به خیر باشه.
به نام خدای خوبیا، منم سلام میکنم به شما همراهان همیشگی برنامه. به پارک سایه خودتون خیلی خوش اومدین.
این که میگیم پارک سایه، شما از ته دلمون میگیم، چون اینجا حسابش از همه پارکایی که تا حالا رفتید جداست.
میدونین چرا؟
چرا؟
الان میگم. شاید براتون پیش اومده باشه که وقتی دلتون میگیره و میرید پارک، تا به خودتون میایید و با خودتون خلوت میکنید، یهو یکی میاد میزنه رو شونتون و میگه
جوون داری افسردگی میگیری، یا مراقب خودت باش.
یا مثلا نشستین تو پارک و دارین از هوا لذت میبرین و یهو یکی میشونه کنارتون و میخواد از زیر و بم زندگیتون سر در بیاره.
اما میخوایم بهتون بگیم که پارک سایه ما اصلا هم این شکلی نیستا. شما میتونین با خیال راحت کنار ما باشین و حسابی لذت ببرین.
حتما، کسی هم سوال پیچتون نمیکنه و مزاحمتون نمیشه. پس لطفاً به دوستانتون هم توصیه کنید که کی خانم هاشمی
همین الان
آفرین، همین الان رادیو ایران رو روشن کنن و با همون همراه بشن.
بله.
برنامه امروزمون رو با موضوع حرم شخصی بشنوید.
ما اهالی پارک سایه که از برگزیدگان مسابقه گویندگی
یک دو صدای رادیو ایرانیم،
شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله بفرمایید.
میخوایم با خانم شهرزاد عبدی همراه بشیم و بشنویم که توی پارک سایه خیابون ولیعصر چه خبره.
چه خبره؟
نمیدونم. بشنویم.
هوا که تاریک میشه یه جور دیگه اینجا قشنگه. وقتی از پله‌های ورودی میای، از کنار باغچه‌های پر از کپه برگای خیس و درختای بیبرگ و دیوارهای کاهگلی رد میشی، میری تو مارپیچای اسلیمی قدم میزنی، از لای نور چراغا که یه ردیف در میون زرد و سفید تکرار میشن و نورشون میفته رو چمنای سبز و پامچالای زرد و بنفش باغچه ها و خنکای فواره ها میخوره تو صورتت، انگار یهویی از آخر اسفند میفتی وسط تابستون. چشم که میگردونی همه جا دیواره های حتی کوتاه و سنگچین میبینی که فضاها رو از هم جدا کرده، فضای گلا رو از درختا، حتی درختا رو از هم دیگه. چند تا بچه دارن پر سر و صدا تو راه باریکه نزدیک آلاچیق بازی میکنن. ای چرا از وسط باغچه میدوئن میرن بالا؟ پامچالا رو نگت نکنن یه وقت. یه خانمی دست دو تا دختر بچه رو گرفته با هم میرن سمت گربه‌ای که از پشت حصار زل زده به مرغ عشقای تو قفس. درخچه‌های سرو نزدیک حوض چه قشنگ و مرتب پرست شدن. از شاخ و برگاشون انگار یه کلاه نمدی بافتن گذاشتن رو سرشون. شدن مثل سربازایی که گرد وایستادن دور کاجای قدیمی بلند. به جاش چنارای بیبرگ این طرف انگار بچه هایی هن که تازه از دعوا برگشتن، لباسانشون پاره پوره و شلخته شده. برگا که ریخته رو شاخه های بالایی چند تا لونه پرنده پیداست. لونه ها انگار خالیه نه؟ بچه ها میدونن سمت قفس و مرغ عشقا که از سر و صداشون ترسیدن پر میزنن دور قفس. شاید اگه حصار دور قفس ها نبود پر میزدن و میرفتن یه جای دیگه. نکنه آرامش پرنده های رو شاخه ها رو هم یه چیزی به هم زده. شاید برای همینم لونه هاشون خالی.
همچنان پارک سایی رادیو ایران رو میشنوید و اما خانم قنات هم همچنان سرش تو گوشیه. خانم گوشی به دست.
بله
خانم قنات ها.
جانم خام هاشمی
ها،
بیا این عکسو رو ببین.
چی؟
این دوستم هم داره ازدواج میکنه.
ای جان چه گلای خوشگلی. حالا از کجا میدونی داره ازدواج میکنه؟
واه خب عکس گل با شعر عاشقانه چه معنی میتونه داشته باشه؟ این گلا خیلی هم گرونه ها. فکر کنم طرف حسابی پول داره.
عزیزم حالا تو چرا داری حرص میخوری؟ حالا خوشبخت بشه.
میدونی چیه؟
چی؟
آخه ایشون همونیه که همیشه مینوشت تنها عشق یک دختر پدرشه ولا غیر.
احیانا شما همونی نیستی که همین دیشب تو صفت نوشتی این که سرت تو گوشیت باشه. بذار بگم، این که سرت تو گوشیت باشه خیلی بهتر از اینه که تو زندگی مردم باشه. پس از تو گوشیت سرت تو زندگی مردم. آره
معلومه که نه.
آره.
خودشون فضولی مردم رو تحریک میکنن، بعد هم میگن فضولی نکن.
عجب.
میخوای کسی تو زندگی سرک نکشه خودتو مومیش نکن. اصلا به من شو ایشالله خوشبخشن، کور شود هر آن که نتوانی.
امان از این فضای مجازی. بشنویم درباره یه حریم خصوصی در شبکه اجتماعی با صدای آقای مسلم احمدی.
بفرمایید.
ماجراهای مشتی مسلم.
سلام.
سلام.
ما مشتی مسلمم. مخوام امروز بهتون استنداپ کنم. درباره حریم خصوصی. اصلا اوف. حریم خصوصی تو دهه‌های مختلف شکل و شمایل مختلفی داره. در گذشته و زمان پادشاهی حریم خصوصی به دو دسته تقسیم می‌شد. حریم خصوصی دربار و حریم خصوصی رعیت. حریم خصوصی دربار همو اندرونی بود که با توجه به قیافه سوگلیای دربار اسم واقعاً برازنده‌ای بود. حریم خصوصی رعیت هم شامل زندگی و فضای داخل خانه. در زمینه زندگی زناشویی که باید خدمت ها عرض کنم، مرد هر بلای سر زن می آورد و از هر سلاحی بر اعمال ضربه استفاده می کرد، از کوه صدا در می آمد. ولی از زن اون دوره هم صدا در می آمد. ولی چون خانه ها خیلی بزرگ بود صدا از خانه بیرون نمی رفت. یعنی شما 1% فکر کن زنا ساکت باشه. بگذاریم، قضیه به همین منوال ادامه داره تا دهه 60. در دهه 60 کلن حریم خصوصی از بین میره و در واقع همه حریم ها عمومی میشن. در شهرهای جنوبی و غربی به این صورت که یهو یک موشک مخورد وسط یک محله نابود میشد، بعد همه محل جمع میکردن توی مدرسه و حریم عمومی میشد. در شهرهای دیگه هم با شنیدن صدای این آژیر
اعلام خطر یا وضعیت غیر مجرد و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
همه فرار میکردن تو پناهگاه که باز حریم عمومی میشد. تو دهه 60 تنها حریم خصوصی حموم عمومی بود. البته او هم حمومای نمره. در دهه 70 حریم خصوصی دوباره شکل گرفت، اما هرچی به جلو میرم این حریم هم مثل لباسا آب میره. یعنی شما تصور کن ما از مانتو اپولدار و شلوار دمپاگوشاد و پیرنایی که به تن آقایون زار میزد رسیدیم به لباسای اندامی و مانتو کوتاه و شلوار لوله تفنگی. تا اینکه در دهه 90 با گسترش شبکه‌های اجتماعی حریم خصوصی به خاک رفت. یعنی کاملا دفع شد. یه سری سرشان کردن تو زندگی مردم و شروع کردن به سرک کشیدن و فضولی. یعنی مورد داشتیم طرف یه جایی از زندگی طرف سرک کشیده که خود طرف نمیدونسته زندگیش اونجا رو هم داره. آمده به طرف گفته
اشتباه کردی، اون کارو کردی.
من اون کارو کردم؟
بله.
مطمئنی من بودم؟
بله.
و در آخر توسط برهان خلف اثبات کرده که کار طرف بوده، به این صورت که گفته
فرض میکنیم تو این کار رو نکردی ولی من شاهدم که تو این کار رو کردی، پس فرض خلف باطل و حکم ثابت است.
بعضی هم که خودشان حریم خصوصیشان به نمایش عموم گذاشتن، نوشته آقایی در حال لالایی. خب به ما چه؟ بعدش هم تو خودت خجالت نمیکشی عکس شوهرت با شلواره که راه راه ماماندوز و زیرپوش آبی نخکش منتشر میکنی؟ آبرو نمون بره اون مرد که. یا مثلا آمده عکس از خودش گذاشته تو دستشویی که چی؟ فرچه دستشویشان 6 میلیون تومنه. اولا باید عرض کنم اینشون میده که تو بیعقلی، نه به خاطر منتشر کردن ای عکس، به خاطر اینکه 6 میلیون تومن پول چتکه دستشویی دادی. دوم تو بیفکری، ای دفعه به خاطر منتشر کردن این. بعد تازه به دوربینم نگاه نمکنه که بگه یواشکی ازش عکس گرفتن. خب تو که چتکه دستشویی 6 میلیون تومنه، چطوریه که دستشویی تان در نداره؟ پرده یالاندار آویزون کردین؟ و در آخر میخوام بگم ای که ما چی دریم، چی مخورم، چی خریدم، چی تنمانه، شوهر یا زنمانه چقدر دوست داریم به بقیه ربطی نداره. والا. چیزهایی رو به اشتراک بذارین که حال هم دیگر خوب کنه. آره حالتان خوب؟ خداحافظ.
آبی داد زلاله هوا میاره من، کوزه ای آبی داد زلاله جام شکاره من، اون جلی به دب خونه هوا میاره من، هوا میاره من جام شکاره من، چل جا خانم چل جا بگان چل جا ریاته، یار بمینه و از بمینم هنه کلاته، سر زلف دواچی نگی حوال یارم، زلفان مگه تورزی نه جام شکارم، شا عشق دب اومدی نه حوال یارم، حوال یارم جام شکارم، چل جا خانم چل جا بگم چل جا رگاته، یار ببینه و از ببینم هر کلاته.
خانم هاشمی؟
بله.
خانم هاشمی
جانم،
میگم من شک ندارم که یکی از پرطرفدارترین بخشای برنامه‌مون بخش گفتگو با هنرمندانه.
این خیلی اتفاق خوبیه که هر هفته یکی از هنرمندان محبوب شما مهمون برنامه ما میشن و از این طریق باهاتون صحبت میکنن و به سوالاتی که شاید واسهتون جذاب باشه پاسخ میدن.
به به، البته خب سوالایی که ما میکنیم از حریم شخصی هنرمندان عبور نمیکنه.
عبور میکنه یه کمی.
اینو شک نداشته باشید که عبور نمیکنه.
پس با هم بشنویم گفتگوی این هفته اهالی پارک سایی رو با مهمان عزیز و دوست داشتنیمون. بفرمایید، خواهش میکنم.
بفرمایید.
خداوند مهمان نواز، خداوند بخشنده بی‌نیاز. همراهان همیشه مهربان برنامه پارک سایه رادیو ایران سلام. بنده فهیمه کاکاوند طبق روال هر هفته در کنار یک هنرمند شریف، خوش صدا و درجه یکم. اصلا هر چقدرم تعریف کنم بازم کمه. بریم یه بخشی رو بشنویم. قطعا شما هم ایشون رو میشناسید.
آقا اون چیزی که میذارن تو دوات مرکب اسمش لیغه است.
خب
درسته؟
خب
من خودم این لیغه میذاشتم باهاش خط مینوشتم.
خب
بچه بودم بهم گفتن بچه لیغو، یعنی متسلط داروم روی جریان.
خیلی خوب
قبول داری؟
پس آره من ببین
را اجازه بده خطابت بکنم. اجازه بده، متسلط دارم روی جریان.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای محمد بهرانی.
سلام، خیلی مخلصیم، خوش اومدین، ممنون که فرصتی رو برای گپ و گفت در اختیار من قرار دادین و این همه تعریف خیلی زیادی بود، لطف دارین.
سلامت باشید، حال شما چطوره؟
خدا رو شکر.
خیلی با تومنینه گفتید آقای بهرانی.
والا به نظرم این روزا از هر کی بپرسین حالتون چطوره احتمالاً با یه تومنینه‌ای و یک آهی بهتون میگه خدا رو شکر. چی بگی؟
انشالله که حال همه خوب باشه. خانواده محترم خوب هستن؟
مرسی، خدا رو شکر سلام میرسونم.
سلامت باشن. آقای بهرانی شما متولد چه سالی هستید؟
والا آدمایی که من رو میبینن الان، دوستانی که نمیبینن خب رادیویی بیشتر میشنون، وقتی من میگم متولد 60م همه میگن وای چقدر داغون شدی فلان و کلی ذوق میکنن پیش خودشون که اونا چقدر خوب موندن و چقدر جوونن. من خوشحالم که به وسیله سال تولدم هم میتونم آدما رو خوشحال بکنم، ولی من متولد 16 آذر 1360.
ان شاء الله که خدا حفظتون بکنه. شما اصالتاً اهل کجا هستید؟
با این خیلی چالش بزرگیه. پدر و مادر من متولد کازرون هستن در استان فارس و همونجا در واقع بزرگ شدن، اما بعد از یک دوره پدرم چون در واقع دبیر بودن رفتن تهران. سه تا خواهر و برادر دیگه من اهل تهرانن، اونجا متولد شدن و من در شیراز متولد شدم، همونجا بزرگ شدم. یعنی من پدر و مادرم اصالتا کازرونین اما خودم شیرازیم.
زنده باد، زنده باد. امکانش وجود داره که با زبان و لهجه و گویش اون خطه با مخاطبان برنامه پارک یه چند جمله رو صحبت کنید؟
خیلی مخلصیم، سلام میکنم به همه بچه های شیراز، ایشالله که بی غذا و بلا باشین و حالتون هر جا هستین خوب باش. خیلی مخلصیم، بی غذا و بلا بچه شیراز.
سلامت باشید، متشکرم. آقای محمد بهرانی، در حال حاضر که همه مردم شما رو یه هنرمند فعال و پر انرژی میدونن، میخوایم بدونیم که در دوران کودکی و نوجوانی چطور بچه‌ای بودید؟ شیطون بودید، پر انرژی بودید یا نه آروم بودید؟
والا من شیطون و پر انرژی بودم اما بچه خوبی بودم، یعنی خرابکار نبودم. ما مثلا 4 5 تا پسر و دختر کوچولو بودیم که موت کوچا بازی کردیم 4-5 ساله و اینا. حالا تا 7-8 سالگی یه جورایی من مجوز تو کوچه موندن بقیه بچه های کوچم بودم، یعنی میگفتن که مثلا ما
به شما اعتماد داشتن.
بله میگفتن ما با محمدیم، مامانشون گفت اب نداره مثلا میتونی زر بیشترم بیرون بمونید. ولی خیلی همیشه داشتم میدویدم توی محله که این باعث شد فکر کنم سال سن 5 سالگی تصادف جدی هم بکنم، دست مامانم رو ول کردم پریدم تو خیابون، یه ماشینم با همون سرعت بهم زد و
آرزویی که نداشتم.
نه خیلی به نظرم قاعده حتما باید میمردم. آره نه خیلی بی‌تعارف با اون تصادف جدی که و یادم هم هست که رانندش هم آبادانی بود، یعنی هنوز مثلا چیز که باز میشه چشم باز میشه بالای سرم میگه محمد جان محمد جان فلان، خیلی هم نگران شده بودن اما نه چیزیم ظاهرا نشده به غیر از این که مغزم میخوره مشکل.
نه فرمایید، امکانش هست که یه خاطره خنده‌دار و بامزه از دوران کودکی یا نوجوانیتون برای ما تعریف کنید؟
خاطره خنده‌دار من دوست داشتم بهنام که الان از رفقای جناب خان شده دیگه، بهنام قدیمی ترین دوست خودمه، از دو سالگی ما هم دوست بودیم تا الان با هم دوستیم.
زنده باد.
آره بهنام بچه آبادان بود و خیلی از ملودی های جناب خانم اصلا محصول آشنایی با بهنام و فامیلشه. بهنام خیلی باحالتر از من از میله گاز میرفت بالا. توش اینجا نمیدونم شما هم علمک دارین تو تهران در خونه هاتون دیگه. اون میپرید از علمک میرفت رو دیوار، من قدرت دستم اندازه بهنام نبود، خیلی بیشتر طول میکشید. یه چیزی به من گفت، من خوشم نمیاد، مثلا 7 8 10 ساله بودیم، پرید روی دیوارشون، بعد منم یه سنگ برداشتم گفتم بهنام بیا پای میزم و برام و فلان، گفتم میزم و بعد زدم شیشه خونه‌شو شکست. آره خیلی خاطره خوب و آموزنده ای هم هست. من به بچه ها توصیه میکنم که این برنامه ما رو ببینن و از خاطرات ما استفاده کنن.
سلامت باشید. جسارتا شما متأهل هستید دیگه، درسته؟ بله. همسر محترم در عالم هنر فعالیت دارن؟
بله، مهناز خطیبی همسر من هم کلاسی دوره دانشگاه من بود، هر دو ورودی سال 79 دانشکده هنرهای زیبا هستیم، تئاتر خوندیم، بازیگری، و هم توی دانشگاه با هم ازدواج کردیم. مهناز خب این سالا بازیگری کرده کلی و در پروژه آقای طهماسب با هم همکار بودیم. الان یکی از کارهایی که مهناز این سالا کرده عروسک گردانی دی بیه در کلاه قرمز.
بله بله. خانواده همگی موافق ورود شما به این عرصه یعنی بازیگری و صدا پیشگی بودن یا نه؟
والا من این دو سه سال آخر دبیرستان انقدر فوتبال بازی کردم تو کوچه که اونا موافق ورود من به دانشگاه به هر طریقی بودن، اصلا چون اون ستای قبلی منم، من تحت قاریم. آره اونا خیلی خوب بچه های آروم تری بودن، کلی رشته های خوبی در دانشگاه قبول شدن. من رشته ریاضی بودم ولی علاقهی بهش نداشتم. با یک دوستی آشنا شدم، فهمیدم چیزی به اسم هنرم وجود داره. هیچ رشته هنری هم بلد نبودم، نه یک دونه تئاتر دیده بودم، نه کار کرده بودم، نه چیزی از موزیک میدونستم. همینجوری الکی رفتم کنکور هنر دادم و رتبه هم خوب شد، نمیدونم چرا 157 شدم.
سراسری؟
آره
ماشاءالله. نخونده این رتبه رو؟
واقعا دو هفته خوندم. آره
زنده باد ماشاءالله، احسن به هوشتون.
مخلص شما. یه چیزایی زدم و آره، بعد دیدم که خب من موزیک که نمیدونم، مجسمه سازی هم که هیچی بلد نبودم، گفتم بزنم تئاتر، ظاهرا خیلی چیز عجیبی نداره. یه پیش نیاز داشت که باید یه مصاحبه میدادیم، اونجا اومدم گفتم تئاتر کار کردی؟ منم الکی گویان گفتم آره، این بخشم باز برای بچه‌ها آموزشیه، چقدر من کار بدی کردم تو زندگی. گفتم الکی آره. گفتن یه چیزی من از نوار قصه هایی که تو بچگی شنیده بودم یه چیزایی تعریف کردم، متاسفانه قبولم کردن.
چرا متاسفانه؟ ما داریم لذت میبریم از انتخابشون.
مخلصیم. ولی یه سال دو سال اول گیج بودم چون هیچ کاری نکرده بودم، بعد یواش یواش از همون محله‌ای که توش بزرگ شده بودم، از اون فرهنگ یه چیزایی وارد دانشکده کردم که همچنانم دارم از همونا استفاده میکنم. و آره موافق بودن، پدر مادرم هیچ وقت مانع چیزی برای من نبودن. نه.
از چه سالی و با چه کاری فعالیت حرفه‌ایتون رو شروع کردید؟
یادم اواخر سال 80 بعد از یک جشنواره عروسکی که من چند تا کار داشتم و خانم مریم سعادت داور بودن، کار منو پسندیدن، من رو با آقای بهرام شاه محمدلو معرفی کردن. برای نوروز سال 81 یک مجموعه عروسکی بود به اسم نینی مون، خانم آزاده پور مختار صدا پیشه بودن، من و علیرضا ناصحی و سودابه میرکریمی بازی میکردیم. اون اولین کار حرفه‌ای من بود که براش قرارداد بستم و دستمزد گرفتم. یعنی 81 تا الان میشه چقدر؟ 16 سال.
انشاءالله که همیشه موفق باشید. آقای بهرانی فکر میکنید که با چه کاری بیشتر از قبل دیده و شنیده شدید؟
ورودم به عرصه که آدما دیگه شناختن، حالا یه خورده وایرال شد و اینا، قطعا با مجموعه کلاه قرمزی بود از سال 90 با عروسک ببعی، بعدم 91 همساده که خب حالا دیگه مصاحبه ها شروع شد و مجلات و صفحات اجتماعی و اینا، و بعدم که دیگه جناب خان.
خواهش میکنم خوشحال بشیم استفاده بکنیم. آقای همساده از چیزی میخوام بگم.
آخو جان ژاک روسو میگه که بشر در زندگیش حتما باید برای موفقیتی الگوی داشته باشه، نظر شما چی چیه؟
بله خب بالاخره ایشون گفت
بالاخره آقای حکیمی بوده، شما میخوای رو حرف حکیم حرف بزنی؟
نه
درست نیست به نظرم.
بله خوبه، بالاخره میگن یه کسی رو
البته اینا در حوزه عروسکیه. همزمان من خوب یه عالمم کار کودک برای بچه‌ها بازی کردم، از رنگین کمان گرفته بعد یه کوچه یه خونه مدرسه غیر انتفاعی، و بعدم فیلم‌های سینمایی مثل طبقه حساس و اینا که دیگه در اون بخشم شناختن. از یه سالی هم به عنوان مجری وارد برنامه رادیو هفت و بعدم رادیو شب شدم که حالا یک وجه دیگری از من در واقع اونجا اتفاق می‌افتاد. این سالام که خب جناب خان بوده و سریال گلشیفته و اینا که یه ذره شاید مردم با چهره من بیشتر آشنا شد.
آقای بهرانی چی شد که جناب خان اینقدر محبوب و دوست داشتنی شد؟
والا جناب خانه دیگه، از خودش باید بپرسین. البته نظر لطف شماست، نه من خیلی چنین ادعایی دارم، نه احتمالاً اگه با خودش حرف می‌زدین چنین ادعایی داشت. جناب خان یه لب فروشه، بیشتر سرش به کار خودشه، باشگاهداری می‌کنه، خیلی به نظرم درگیر محبوب و مشهور شدن نیست، کار خودش می‌کنه.
آی تو که اون بالا بودی این بر بودی و اون بر بودی یار مرا دیده بودی وای وای دیس گرفتم دیس گرفتم دیس گرفتم آی دیس گرفتم این دل که آتیس گرفته دیس گرفته آی دیس گرفته آی تو که اون بالا بودی این بر بودی و اون بر بودی
قابل توجه شنوندگان عزیز برنامه پارکسایی رادیو ایران، بنده در حال گفتگو با جناب آقای محمد بهرانی هستم. وقتی که خودتون رو توی آینه میبینید چه احساسی دارید آقای بهرانی؟
احساس میکنم که کلم کچله.
ای وای.
بیشتر احساسم واقعیت نداره.
یه جمله در مورد پارکسایی میگید؟
پارکسایی، البته خود پارکسایی یکی از پاتوقای ما بود دوره دانشگاه، اون حیوانایی که نگه داشته میشدن و منم از شیراز اومده بودم و کلی کیف میکردم. اسم قشنگی برای برنامه‌تون انتخاب کردیم.
امکانش وجود داره که چند ثانیه صدای خندتون رو تقدیم کنید به شنونده های ما؟
مخلصیم.
لطفا بعد از شنیدن جملات و یا کلماتی که خدمتون میگم اولین چیزی که به ذهنتون میرسه رو بهمون بگید.
باشه.
محمد بهرانی.
محمد بهرانی صرفاً هویت مجازی منه. من محمد بهرانی نیستم. یعنی با مرگ من محمد بهرانی تموم میشه، اما من واقعی من قطعاً تا ابد زنده است.
خندیدن.
خندیدن یکم سخت شده، باید زور بزنی بخندی.
احلام.
اصلا از من نخواهی راجبش حرف بزنم، استاد با من برخورد میکنه.
غلط دیکته.
من دیکتم خیلی خوب بود.
ایران.
امیدوارم قهرمان آسیا بشی.
اتوبوس شب.
یه دیالوگ داشتم توش. دم آقای پور احمد گرم، زنده باشن.
لبو.
لبو من بچه بودم دوست نداشتم، ولی با جناب خان الان بهش علاقه من شدم، خیلی بدون دروغ الان خیلی دوست دارم.
رادیو ایران.
رادیوی برای ایران.
مادر.
اخی اووردیمش اووردیمش، تیش گرفتم تیش گرفتم، و خیلی از آواهای دیگه جناب خان رو از مادر میاد گرفتم. اخی اصلا تیکه کلام مامان همه.
ایشالله که همیشه برقرار باشن و خدا حفظشون کنه. و به عنوان کلام آخرتون در برنامه ما،
از جهان مجازی گول نخورید. تصور من اینه که ما در این دنیا صرفا بیننده یک فیلم سینمایی هستیم، تا وقتی بتونیم از بیرون نگاش کنیم اتفاق درستیه، ولی گولشو نخورید. به زودی تمام هویت‌های مجازی ما، این چیزی که توش هستیم، خواهد مرد. خیلی اتفاق خوبیه. من مردن رو به همه کسانی که مردن، الان میمیرن و در آینده خواهند مرد تبریک میگم، اما من واقعی ما چیز دیگه یه. به نظرم فوکوس کنید روی اون اتفاق.
بسیار عالی، ممنون آقای محمد بهرانی بزرگوار. خیلی ممنون که زمانی رو اختصاص دادید به برنامه پارکسایی رادیو ایران و از این طریق همراه شدید با مردم عزیز و شریف ایران.
زنده باشید. مخلصم.
امیدوارم که همیشه سلامت و موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. خدا حافظ.
ولی من داشتم فکر میکردم چقدر بچه بزرگ کردن سخت شده.
احیانا شما چند تا بچه بزرگ کردین که ما نمیدونستیم؟
والا من اصلا ازدواجم نکردم، ولی همسایه بغلیمون یه پسر 3 ساله داره، روزی 100 بار با مامانش دعوا میکنه که من فلان ماشین رو میخوام، باید برام بخرید.
ماشین اسباب بازی میخواد. خب بچه دیگه این که خیلی طبیعیه خانم.
طبیعیه. ماشین اسباب بازی چیه؟ ماشین واقعی میخواد.
واقعی؟
ماشاءالله. آره ماشاءالله، اسم همه ماشینا رو هم میدونه. من نمیدونم این بچه چجوری انقدر باهوشه. تازه من میدونم تا 3 نسل خانوادگیشون اصلا مدرک تحصیلی هم نداشتن.
صبر کن ببینم. شما از کجا میدونین؟
دیگه
فضولی اصلا کار خوبی نیست خانم هاشمی.
ای فضولی چیه؟ تقصیر این دیواراست که همینجوری صدا ازش رد میشه.
شما لطف کن از این به بعد سرت تو همون گوشیت باشه تا بشینی به حرف همسایه گوش بدی، خیلی بهتره.
والا من دلم میخواد سرم تو گوشیم باشه، ولی چیکار کنم؟ اینترنت همسایه انقدر ضعیفه که هیچو باز نمیکنه. آره اصلا یکی نیست بهشون بگه بابا خب برین اینترنتتون رو عوض کنین، دیگه 2-3 تومن بیشتر پول بدی.
به اونم کار داری شما؟
خب مهمه، اذیت میشین.
شنوندگان عزیز، خب تا من ایشونو بشین خانم هاشمی، تا من ایشونو با مفهوم حریم شخصی افراد آشنا میکنم، بخش رو با صدای خانم هدا ناظمی زاده از پارک سایه رادیو ایران بشنوید.
میگم خانم ناظمی زاده یعنی قدیما ناظم زاده شده بوده؟
به اینم کار داری شما؟
همین یکی دیگه.
بعضی حرفا اینقدر ترشه که نمیشه قورتش داد، اینقدرم وسوسه انگیزه که نمیشه نگهش داشت. یه چیزی مثل لیمو ترش. راستش رو بخوای برام عجیبه، چرا به خانومی که خونش تای کوچمونه میگن کلانتر محل؟ اینقدر این خانوم مهربونه، با یه جمله معروف سلام وای چقدر هوا سرده، کل جیک و پوک زندگیت رو میپرسه.